الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نوعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خب تشکر میکنیم از حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر حسینی، مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شاهرود، و همچنین مجدد عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک اساتید معزز که در این جلسه حضور پیدا کردن، همچنین حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حمید پارسانیا عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی رو عرض می‌دهیم و خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نجف لکسایی ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و سایر اساتید و عزیزانی که از حوزه علمیه و همچنین مراکز علمی و دانشگاه مختلف کشور و به طور خاص عزیزانی که از دانشگاه صنعتی شاهرود هم در این جلسه حضور دارند، به همه این عزیزان خیلی مقدم عرض میکنم. اجمالا دوستان عزیزی که در سلسله نشست های گذشته با ما همراه بودند در جریان هستند که این نشستی که امروز خدمت جناب دکتر هستیم 17 نشست ماست و از سلسله نشست های حکمت متعالی و انقلاب اسلامی. الحمدلله تا کنون نشست های مختلفی با اساتید معزز برگزار شده که از جمله اونها به هر حال بحث فلسفه سیاسی ملا صدر و انقلاب اسلامی، فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و انقلاب اسلامی، بحث مؤلفه های عاشورایی انقلاب اسلامی در حکمت متعالی، ظرفیت های اسفار عربه در پیوند حکمت متعالی و انقلاب اسلامی و مدخل حکمت سیاسی متعالی در تبیین فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی، و همینطور ما در کنار این مباحثی که به هر حال پیوند بین حکمت سیاسی متعالیه و انقلاب رو دنبال می‌کرد، به طور خاص مباحث فلسفه سیاسی، به نظریات رقیب یا نظریاتی که در کنار اینها هم در باب انقلاب اسلامی مطرح است برای تولید یک نظریه بومی و اسلامی در رابطه با علل شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران، به اونها هم توجه شده. از جمله نشست‌های دیگری که در رابطه با دانش‌های دیگر برگزار کردیم، بحث عرفان و انقلاب اسلامی بوده، بحث کلام و انقلاب اسلامی بوده، بحث جایگاه فقه در جریان پیروز انقلاب اسلامی بوده و نشست‌های متعدد دیگری که الحمدلله داشتیم و کارهای بسیار خوبی که طی این سالها از سوی پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی، به طور خاص گروه فلسفه سیاسی این پژوهشکده و پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی انجام شده و آثار متعددی در این زمینه منتشر شده. خب من بیش از این سخن رو اطاله ندم و در خدمت جناب استاد عزیزمون آقای دکتر پارسانیا باشیم. انشالله به مدت 45 دقیقه جناب دکتر، حالا تا هولوش ساعت 11 از تالی بستون ارائه میفرمایید. بعد دوستان عزیزمون، اساتید عزیز، سوالات خودشون رو مطرح میفرمایند. حضرت عالی در پایان سوالاتی که مطرح میشه انشالله پاسخ دوستان عزیز رو از سوی حضرت عالی خواهیم داشت. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به سراغ بحث جناب آقای دکتر پارسانی های عزیز خواهیم رفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في العالمين. بسیار تشکر میکنم از ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای لکسایی، دبیر علمی نشست جناب آقای سجاد خلیلی عزیز و عزیزان و بزرگوارانی که محبت فرمودن و در نشست حضور دارند، دوستانی که در جلسات دیگر از زوایای مختلف به مباحث پرداختند و خدا رو شاکر و سپاسگزارم از اینکه این توفیق رفیق شد که بخشی از این مباحث رو در خدمت دوستان باشیم. عنوان اصلی این سلسله نشست ها همونطور که جناب آقای میرخلیلی فرمودند حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی است و این 17 نشسته و موضوعی رو که برای نشست بنده معین فرمودند فرهنگ و انقلاب اسلامی ایران است. بنده وقتی که این موضوع رو در ذیل اون عنوان کلی قرار میگیره، یعنی حکمت متعالی و انقلاب اسلامی، در حقیقت برای سه زل میبینم. فرهنگ و انقلاب اسلامی ایران از منظر و موضع حکمت متعالی وارد این بحث شدن است. یعنی حکمت متعالی، فرهنگ و انقلاب اسلامی ایران. و برای این عنوان سه حوزه بحث رو فکر میکنم که قابل ارائه هست. یکی خود حکمت متعالی است که در انقلاب اسلامی و فرهنگ انقلاب اسلامی ایران چه نقشی، چه جایگاهی، چه کار کردیم و چه حضوری داشته و دارد. یعنی موضع و موقف حکمت متعالیه در نسبت با انقلاب اسلام ایران و از مسیر فرهنگ، یعنی قاعدتا یه پدیده فرهنگی است، بعد فرهنگی قضیه رو خواهیم نگاه بکنیم. یه موقعی درباره یه حکمت، یه فلسفه از یک منظر صرفا فلسفی بحث میکنیم. این کار فیلسوفان است. گفتگوهایی که جناب سرور متعلقین با پیشینیان خوددار تعلیقات مفصلی رو که بر الهیات شفادار و شرح هدایه داره، بر حکمت الاشراق داره، اینا گفتگوهای فلسفی است و کسانی باز ممکنه با سرور متعلقین بحث و گفتگو داشته باشن. اما یه موقع یک فلسفه رو نه از جهت صحت و صغم و یا داوری فلسفی نسبت به مباحث اون به بحث میگذاریم، از منظر لوازم و پیامده های فرهنگی و اجتماعی اون فلسفه سخن میگوییم. در اینجا هم میتونیم این گونه بحث بکنیم که پیامده ها و لوازم حکمت متعالیه به عنوان یک معرفتی که وارد سیستم تعلیم و تعلم شده با حوزه فرهنگی و حوزه اجتماعی جامعه ایران از دوران صفوی و در دوران قاجار و پیامدهای اون، تأثیری که در شکل‌گیری انقلاب اسلامی داشته و یا نقشی رو که حکمت متعالیه در تداوم انقلاب اسلامی ایران میتواند ایفا بکنه. شبیه این مسئله راجع به هر حکمتی و فلسفه‌ای میشه بحث کرد. درباره فرهنگ غرب سخن بگوییم، میتوان از نقشی که دکارت داشت، نقشی که کانت داشت، جایگاهی که نیچه داره یا فیلسوفان دیگر هر کدام در فرهنگ و اجتماع جوامع غربی و جوامع مدرن چه نقشی رو دارند. اگر این فلسفه نباشد، اگر نیچه نباشد، اگر کانت نباشد، اگر این جریان فلسفی حضور نداشته باشد، اصلا فرهنگ مدرن میتونه باشه، نمیتونه باشه؟ فیلسوفان خودشون چه بسا به پیامده های فرهنگی و تاریخی فلسفه خودشون توجه نکنن، اما پیامده های فرهنگی و تاریخی هر فلسفه یه واقعیت عینی است، یه واقعیت تاریخی است که میتواند موضوع برای یک دانش و معرفتی باشه. و در همین قیاس میشود درباره حکمت متعالیه بحث کرد. در فرهنگ جهان اسلام چه جایگاهی داره؟ در تکوین هویت فرهنگی جامعه ایران چه نقشی و چه کارکردی رو داشته و داره؟ و در شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران چه اثری رو داشته؟ و در تداوم انقلاب اسلامی ایران و در جهان امروز چه مسئولیتی رو میتونه بر عهده بگیره و چه تأثیراتی رو داره؟ همونطور که میتوان از حضور فیلسوفان دیگر در تکوین، فیلسوفان غربی در تکوین هویت انسان ایرانی و فرهنگ ایرانی امروز، از مسیرهایی که داره وارد میشود و در تحولات فرهنگی معاصر ما و همچنین در نسبت با انقلاب اسلامی ایران پرسش کرد، آیا این فلسفه ها چه نوع تأثیر مثبت یا منفی در تداوم فرهنگ تاریخی ایران، در تغییر و تحول این فرهنگ داشته یا دارند و یا می توانند داشته باشند. این یک قسمت، یک نحوه ورود به بحث است که به نظر می رسه عنوانی رو که فرمودند می توان زیدمون بحث کرد. من در این فرصت یک ساعت طرح برخی از مباحثی رو بیان می کنم. بخشی از این مباحث رو ممکنه به قدر وسع خود وارد بشن و به قدر فسحت زمانی که داریم، اما خود طرح این بحث می تونه موضوع بحث باشه. یعنی خود این، اما بدون اینکه زیاد عهده‌دار تفصیل باشیم، موضوع بخشی از صحبت بنده و زمانی رو که در خدمتتون هستیم باشه. محور دومی رو که فکر میکنم باز زیل این عنوان میتواند قرار بگیرد این است که نظریه فرهنگی که بر مبنای حکمت متعالیه میتواند وجود داشته باشه، این نظریه چیست و نظریه اجتماعی که بر مبنای حکمت متعالیه میتواند شکل بگیره. به عبارت دیگر، از منظر حکمت متعالیه نسبت به فرهنگ و انقلاب اسلامی ایران چگونه میتواند بحث کرد. اینجا حکمت متعالی سوژه است، چه اینکه در بخش و محور قبل الزامن حکمت متعالی سوژه نبود، ابژه بود، یعنی موضوع بود در محور اولی که بیان کردیم. ما خواستیم راجع به وجود حکمت متعالی به عنوان یک مدرس و یک مکتب و تأثیرات فرهنگی او بحث کنیم. خیلی ها بحث کردن در تاریخ معاصر ایران، برخی ها بسیار نگاه انتقادی داشتن، برخی ها تجلیل داشتن نسبت به مسئله و تعریف داشتن. در همه حال همه اون کسانی که به بحث پرداختن، برخی ها حکمت متعالی را متهم اصلی تاریخ معاصر ایران معرفی کردن مثلا، برخی ها خود انقلاب اسلامی ایران رو بدون حکمت متعالی ممکن نمی دانستن. این جا ما حکمت متعالی ابژه متعالی ماست که نسبتش با فرهنگ و انقلاب اسلامی ایران در پیش از اونجا هم دو محور می تونه داشته باشه، پیش از انقلاب و بعد از انقلاب. اما در این بحث دوم و محور دومی رو که ذکر کردم، ما از منظر حکمت متعالیه به دنبال تحلیل فرهنگ و انقلاب اسلامی ایران هستیم و نه مستقیما باید تحلیل، که این رو محور سوم صحبت هم میخوام معرفی بکنم، یعنی نظریه‌ای که از منظر حکمت متعالیه نسبت به فرهنگ و اجتماعی، نظریه فرهنگی و نظریه اجتماعی که حکمت متعالیه میتونه داشته باشه و این سوژه باشه، منظر باشه، یه وسیله برای تحلیل باشه، راجع به این مسئله صحبت. البته این قسم از بحث هم الزاماً یک بحث فلسفی نیست، بلکه الزاماً یک بحث فلسفی در متن حکمت متعالیه نیست. همونطور که محور اول که ما آثار حکمت متعالیه رو در پهنه فرهنگ، تاریخ جامعه معاصر ایران دنبال می کردیم، اون بحث فلسفی مشائی اشراقی یا صدرایی نبود. در اینجا هم وقتی که ما نظریه فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر حوزه حکمت متعالی رو دنبال میکنیم، الزاماً یک بحث یا حتما یک بحث فلسفی در درون حکمت متعالی نمیکنیم، چون این بحث یه نظریه فرهنگی و نظریه اجتماعی است بر مبنای تقسیم بندی علومی که از دل حکمت متعالی هم میشود اون رو تأیید کرد. این بحث از سنخ مباحث حکمت عملی است، در زمره حکمت عملی قرار میگیره و حکمت متعالی وقتی که ما میگیم منظور متافیزیک هستش، ریاضیات نیست، علوم طبیعی نیست، حکمت عملی نیست، یه تفسیری از هستی است و احکام کلی هستی است، احکام وجود است به ما و وجود. حتی حکمت متعالیه وقتی که وارد مباحث طبیعی میشه در کتاب شریف اسفار بحث حرکت رو مطرح میکنه، یا وارد مباحث نفس میشه، اونجا وارد مباحث علم و نفس که در تقسیم بندی علوم جز علوم طبیعی مثلا قرار میگرفت نمیشه. یا وقتی وارد مباحث حرکت میشه، یه بحث مکانیکی و یک بحث طبیعی نمیکنه، از یک منظر فلسفی احکام فلسفی حرکت رو یا احکام فلسفی مربوط به نفس رو، مبادی فلسفی این علوم رو وقتی که در قلم روی علوم طبیعی میخواد قرار بگیره، طب میخواد واقع بشه و حوزه‌های دیگه کار میکنه. گاهی مبانی حکمت متعالیه جایگاه یک بحث و از یک علم به علم دیگه به دلایلی که خودش ذکر میکنه منتقل میکنه. در حال ما وقتی که کلمه حکمت متعالیه رو به کار میبریم، بیشتر همان حوزه دانشی است که در قلمروی علم اعلاست. میخوایم اون رو ما بعد طبیعه بگیم، متافیزیک بگیم و علم کلی بیان بکنیم، یا مباحث الهیات به معنای عام بگیریم که در قبال الهیات به معنای خاصه که به صورت خاص راجع به مبدع سخن میگوید، چون همه مباحث فلسفی هم گاهی به عنوان الهیات از اون یاد میکنن. شفا بخش الهیات، اون الهیات به معنای عامه. یه فصل اون راجع به واجب الوجود بحث میکنه، برخی از فصلهای اون راجع به این مسائل بحث میکنه. این علم الهی، این علم کلی، این علم ما بعد طبیعه، این علمی نیست که راجع به فرهنگ، راجع به جامعه حرف بزنه، اما این ما بعد طبیعه یک امتدادی در حوزه مباحث فرهنگی و اجتماعی داره. میتوانیم موضوعی رو که برای نشست مطرح شده بعد این محور دنبال بکنیم که حکمت متعالیه با نسبت به فرهنگ و انقلاب اسلام ایران چه چارچوب تئوریک و نظری رو تولید میکنه، داشته، داره یا میتواند داشته باشد. همه اینا پس ممکنه برخی از اینها وجود داشته باشه، ممکنه نه. گفته بشه که این قسمت اشاراتی شده بس پیدا نکرده. نظریه فرهنگی و اجتماعی که از متن حکمت متعالیه تغذیه میکنه، از مبادی فلسفی و متافیزیکی و الهیاتی حکمت متعالیه تغذیه میشه برای فرهنگ و برای انقلاب اسلامی ایران، این چیز، این هم یه محور بحث میتونه باشه. انقلاب اسلامی ایران وقتی رخ داد، محیط های آکادمیک ما و کسانی که کار تئوریک راجع به انقلاب میکردن، یه عده انقلاب رو ایجاد میکردن، توی مدن انقلاب بودند، به خیابان میآمدند، به صحنه انقلاب وارد میشدند، آغوش خود رو بر روی شهادت میگشودند و هستی خودشون رو میگذاشتند و اینها انقلاب رو ایجاد کردن. اینا الزاماً کسانی نبودن که انقلاب رو ابژه کارهای نظریشون کرده باشن، بیان نظریه پردازی بکنن، با انقلاب نفس میکشیدن. مثل اینکه انسان روزانه نفس میکشه، اما یک کسی از بیرون به اسم طبیب راجع به مکانیزم نفس کشیدن، ریه و ششها و اینها بحث میکنه و نظریه پردازی میکنه. اینجا هم در حوزه انقلاب یه انقلابی رخ داده. همه کسانی که در متن انقلاب هستند و نقش های کوچک، خرد یا کلان، کوچک و بزرگ داشتند، الزاماً کار نظری و تئوری که راجع به انقلاب به صورت یک دیسیپلین نکردند، هرچند که فعالیت های انقلاب، فعالیت های اجتماعی بدون یک آگاهی کنش های معنادار هستند، بدون انس با یه حوزه های معنایی و معرفتی ممکن نیست، اما این فرق میکنه تا ما وقتی که انقلاب رو درک میکنیم، زیست داریم، تا این زیست رو موضوع تئوری قرار میدیم. کسی که موضوع تئوری قرار میده ممکنه خودش در متن این زیست نباشه، یا در متن این زیست باشه و موضوع برای تئوری خودش قرار بده، اما این تئوری از دل این زیست نجوشیده باشد، این تئوری از بیرون این زیست تغذیه کرده باشد. و این حادثه‌ای بود که در متن انقلاب ما بسیار رخ داد. محیط های آکادمیک و علمی ما با مرجعیت علوم اجتماعی مدرن که چندین دهه بود وارد محیط آکادمیک ما شده بودند، میبایست و یا این کار رو میکردند که به تحلیل انقلاب میپرداختند و برخی از این نظریه‌ای که وجود داشت اصلا تحلیل انقلاب از دل اونها در نمیومد. مثلا در اوائل انقلاب بیشتر یک نگاه پارسونزی و محیط علوم اجتماعی ما غلبه داشت و حضور داشت. نظریه پارسونز، نظریه کارکردگرایی ساختی، انقلاب یه پدیده طبیعی نیست و نسبت به مسئله، این مسئله گاهی سعی کرده وارد بشه اما نوعا درست جواب نمیده. نظریات مارکسیستی بیشتر نظریاتی بود که به تحلیل مسائل انقلابی پرداخت، اما این نظریات هم یک انقلاب مذهبی و دینی که در یک فرهنگ دینی شکل گرفته اصلا قابل تطبیق نبود، خیلی مشکل داشت. و همچنین نظرات دیگری که وجود داشت و تئوری های مختلفی که راجع به انقلاب اسلامی ایران یا برای فرهنگ این انقلاب یا فرهنگ ایرانی وجود داشت و وجود داره، این نظریات ممکنه که از بیرون این فرهنگ وارد شده باشه و وقتی که وارد این نظریه وارد فرهنگ میشه جزی از فرهنگ میشه و خود این ممکنه منشأ یک چالش هایی بشه، حالا به دلایلی که از موضوع بحث ما بیرون. اما اگر حکمت متعالیه در اون محور اصلی سخن ما مشخص شد که بخشی از هویت این انقلاب روی این مبنا و اساس و این انگاره و این نحوه نگاه به عالم و آدم شکل گرفته و نقش داشته، همونطور که از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سوال میکنن چه کتابهایی در شما تأثیر داشته و در تکوین شخصیت شما، برخی از آقایون افاضل حوزه علمیه نقل میکردن از حضرت امام این مطلب رو و بعد هم شبیه آنچه که ازشون نقل شده بود در این گفتگوی حسن هیکل با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم هست، ایشون بیان میکنن که دو تا کتاب، یکی کتاب اسباب اربعه صدر المتعلقین رو نام میبرن و یکی ظاهرن اصول کافی است غیر از قرآن و اینها. وقتی اون طرف سوال میکنه حضرت امام از این دو کتاب یاد میکنن، پس امام با این کتاب زیسته است، یعنی شخصی که در رهبری این انقلاب نقش داشته و در تکوین هویت ایشون اثر داشته. البته بحث این که تأثیر حکمت متعالیه در فرهنگ و انقلاب اسلامی چیست به این مقدار خاتمه پیدا نمیشه، خاتمه پیدا نمیکنه. اینا شواهدی است دارم عرض میکنم که در متن این فرهنگ و این انقلاب اگر حضور داشته و داشته، خب حالا اگر یک نظریه‌ای از دل این حکمت متعالیه یا از امتداد حکمت متعالیه راجع به فرهنگ و راجع به انقلاب اسلامی ایران وجود داشته باشه و باشه و صدر متعلقین در بخش‌هایی یا استدرادن و به مناسبت حتی در متن مراسم متافیزیکی خودش به اونها اشاره کرده باشه که کرده است، اون موقع شما یک نظریه خواهید داشت در مورد فرهنگ جامعه و انقلابات اجتماعی و از جمله انقلاب اسلام ایران که کاملا ارگانیک هستش، یعنی درونزاست، یعنی این فرهنگ که یه انقلاب عظیمی رو ایجاد کرده و یک نقطه عطفی رو در تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی وجود آورده، بلکه در تاریخ معاصر بشری پدید آورده است، این ظرفیت رو داشته و داره که خود رو به خودآگاهی درباره خود نائل بشه، درباره خود سخن برای کار خود قرار بده. اگر این کار نشود یه تحرک اجتماعی رخ داده، یه نقصی وجود داره، یعنی این فرهنگ داره عمل میکنه اما خودآگاهی نداره، کور داره عمل میکنه و بعد کوری یک عیب است، از دیده دیگری تغذیه کردن و با دیده دیگری راه رو و وضعیت خود رو و مسیر خود رو تفسیر کردن یک عیب مضاعف است که از نظریات استفاده بکنه که این نظریات پیوند ارگانیک با فلسفه‌ای که حیات و زیست این جامعه رو و این تاریخ رو شکل میده مرتبط نیست، بلکه ممکنه در تضاد باشه که اگر در تضاد باشه اصلا بحران زا خواهد شد. بنده تو این بحث هم سخن نمیگویم که آیا این فیلسوف و این فلسفه درست میگوید یا آن فیلسوف غربی سخن میگوید، اصلا هر فرهنگی که در درون خودش از این زاویه دارم حرف میزنم نتونه خودش رو تحلیل بکنه با صرف نظر از اینکه فلسفه او، حیات او، زیست او درست باشه، غلط باشه، حق باشه، باطل باشه، گرفتار یک مرض مضاعفی واقع میشه. یعنی حتی اگر حق هم باشه الان گرفتاری مشکله که خود رو درست به حقیقت نمیتواند تفسیر بکنه. اگر باطل هم باشه که در باطل خودش هم گرفتار بحرانه. البته اینا همه مبتنی بر اینه که شما به نظام اندیشه یه حق و باطل معتقد باشید که در حکمت متعالی اینه و خود حق و باطل رو یک برساخت صرفا فرهنگی تاریخی ندانید که فلسفه های مدرن اغلب از این منظر به تحلیل مسائل می‌پردازند. خب این محور دوم بحثی است که میتوان زیر این عنوان حکمت متعالیه و عنوان کلی و انقلاب اسلامی با عنوان فرهنگ انقلاب اسلامی ایران به اون پرداخت. البته این عنوان به محور دوم یه نقش واسطه‌ای برای محور سوم داره که میخوام عرض بکنم و اون اینه که بر اساس اون نظریه فرهنگی و اجتماعی که مبتنی بر حکمت اسلامی، حکمت صدرایی یا حکمت متعالی شکل میگیرد، برگردیم و انقلاب اسلامی ایران رو و فرهنگ این انقلاب رو و تحولات این فرهنگ رو و مشکلاتی رو که داشته یا دارد یا نقشی را که این انقلاب نسبت به فرهنگی که از دل او زاده شده است برای تقویت این فرهنگ ایفا می کند و می تواند ایفا کند یا باید ایفا بکند یا نقشی و کوتاهی هایی را که این انقلاب به لحاظ تاریخی در حفظ هویت این فرهنگ داشته میتوان در مبنای اون نظریهی که از دل و مبتنی بر اصول موضوع حکمت متعالیه شکل میگیرد شروع کنیم و تحلیل کردن. این میشه تحلیل فرهنگ معاصر و ایران و تحلیل انقلاب اسلام ایران و تحلیل فرهنگ و انقلاب و تعامل اینها بر مبنای یک نظریه فرهنگی و اجتماعی که از متن حکمت متعالیه متعدد میشه و برمیخیزه. این سه محوری که میتواند در ذیل این عنوانی که تعیین شده است و محورهای گفتگو باشه به نظر بنده میرسه میشه وارد صحبت شد. اما خب محور اول که حکمت متعالیه و نسبت او با فرهنگ معاصر جامعه ایرانی و انقلاب اسلامی ایران وجود داره با توجه به صحبت‌های دیگری که در نشست‌های قبل شده است و الان جناب آقای میرخلیلی قبل از اینکه بنده مصدق اوقات شریف شما باشم یه اشاره به اون محورها کردن و احتمالاً محورهای بعدی هم هست که وجود داره، بخشی از اون محورها تقریباً از یک زوایای خاصی به این مسئله پرداخته بودن و نشست‌های دیگری هم در این مورد بوده و بنده هم گاهی در این باره صحبت داشتم. اگر اجازه بفرمایید راجع به اون مسئله زیاد وارد نمیشیم، اجمالا چند جمله‌ای رو بیان میکنم و اون اینه که بالاخره هویت فرهنگی ما از مدل خاصی از عقلانیت بهره میبرد که این عقلانیت ریشه در اون دفاعهایی است که متفکرین این فرهنگ در گذشته تاریخ از اون داشتن و منابع معرفتی این فرهنگ اونها رو تأمین کرده است، مثل با توجه به مرجعیتی که قرآن کریم برای فرهنگ اسلامی داره و حدیث داره در رأس قاعدتا این منابع تأثیرگذار بودند و همچنین تفاصیلی که مفسرین با رویکردهای مختلف اهل ظاهر، اهل حدیث و یا کلامی و یا فلسفی و عرفانی داشتن، اینها در تکوین این فرهنگ و مدل عقلانیتی که حضور در جامعه معاصر ما داره و یا میتواند داشته باشد حکمت متعالیه نقشی از این ایفا کرده است. حکمت متعالیه اختزایش یک مناسبت و یک التیام و یک ممازجت بین چندین منبع معرفتی است و ابزارهای مختلف معرفتی است، حس است، عقل است و همچنین شهود است و در متن شهود برترین اینها شهودهای وحیانی است، وحی است و به دنبال آن نقل است، چون آمدن وحی پدیده دیگری رو و یک منبع دیگری رو و یک ابزار دیگری رو به قلم روی معرفت علمی وارد میکنه و اون نقل حکمت متعالیه در بیان نسبت این امور و تبیین نسبت بین این امور یک جایگاه بیبدی رو داشته، به رغم این که امتداد بخش روی کردی است که در تاریخ اسلام در جریان فلسفی تفکر اسلامی از فارابی به بعد گو بوده و در تعامل و دیالکتیک و دیالوگ و گفتگوی با جریانهای دیگر معرفتی مثل اهل ظاهر و اهل حدیث و یا متکلمین بوده، آثاری رو شکل دادند، مشکلاتی رو با اونها مواجه بودند، اتهاماتی بر اونها وارد شده، از اونها پاسخ گفتن، عبور کردن، با مشکلات جدیدی مواجه شدن، حاصل و خروجی این مجموعه در دستان سر و متعلمین یه تفسیر برجسته و ویژه مربوط به خودش رو پیدا کرده. نزاهایی که بین اهل ظاهر و اهل تعقل در سده اول شکل میگیره و بعد به صورتی بین غزالی ابن رشد در نحوه تعامل عقل و نقل که با عبارت بعضن شدین و فلسفه بیان می شده، اما نزاع اگر تقریر درستری باشه شاید اون تعبیر جناب ابن تیمیه دقیق تره، تعارض بین عقل و نقل است قبل از اینکه گفته شود شریعت است و فلسفه است اینه، و بعد آثار و کتاب هایی که در من نوشته شد یا مسئله‌ای که مسئله خود شیخ اشراق است بین عقل شهودی و عقل مفهومی، و به همین ترتیب هر فرهنگی که بخواد از وحی بهره ببرد و به مرجعیت وحی به عنوان یک منبع معرفت علمی معتقد باشه، چه میخواد فرهنگ اسلامی باشه چه فرهنگ مسیحی باشه در قرون وسطا، باید موضع و موقف عقل و نقل رو درست بتونه نوعی تبیین داشته باشه، فقط مگر اینکه یکی از این دو رو کنار بگذارید تا این نزاع بی موضوع بشود، آنچنان که از دکارت به بعد این مسئله شکل میگیره و در روشنگری مدرن دیگه مرجعیت آبای کلیسا و متون مقدس حذف میشه، مباحث مسیر دیگه رو میکنه. امروز هم که فرهنگ اسلامی حیات مجدد داره، خود رو داره جستجو میکنه، قاعدتا این پرسش ها دو مرتبه مطرح میشه و پاسخ هایی که حکمت متعالیه ارائه میده در تکوین هویت و تداوم هویت فرهنگ اسلامی دخیل بوده و هست. اینا بخشی از بحث هایی است که باید مطرح بشه و تأثیر ما امروز هم برای حل مسائلمون اگر بحث حوزه و دانشگاه رو داریم با دو نظام دانایی مختلف ریشه در یا بحث جدی علم دینی که قبل از اینکه در ایران مطرح بشه در کشورهای اسلام بین متفکرین مسلمان در بین متفکرین مسلمان فراتر از کشورهای اسلام، یعنی هر جا بودن شاید پیشگام این مباحث رو متفکرین و اندیشمندانی بودن که در غیر کشورهای اسلامی به قصد آشنایی با علوم مدرن رفته بودن و صاحب منزلت و شأنی هم شده بودن، این احساس جدایی و چالش رو میکردن و بعد از این مسائل پاسخ میدادن. بعد از انقلاب اسلامی هم به طور طبیعی این مسائل مطرح شد. قاعدتا حکمت متعالیه یک پاسخ ویژه‌ای رو داره و آنچه که در ایران در این مباحث مطرح میشه با آنچه که در بین جریان‌های دیگری که این بحث در کشورهای مختلف با عنوان عظمت المعرفه و یا مسیرهای دیگری پرداختن، یقینا این پاسخها به دلیل حضور حکمت متعالیه فرق خواهد کرد و تأثیرات جدی خواهد داشت. عرض کنم که من قصد داشتم که محور دوم رو یه مقداری بیشتر بحث بکنم که با باز هم زمان ما گذشت. محور دوم بحث حکمت متعالیه و بحث نظریه فرهنگی و نظریه اجتماعی حکمت متعالی است که بعد کاربرد او رو در نسبت به انقلاب اسلامی و فرهنگ موجود اینجا سوژه و ابژه با هم عرض کردن در این صورت اگر چنین امری باشه یک حالت ارگانیکی پیدا میکنه، تعبیری رو گرامشی به کار میبره راجع به روشنفکران ارگانیک. روشنفکر ارگانیک روشنفکری است که در متن فرهنگ خودش زیست داره و تئوری رو از دل اون فرهنگ میگیره و میاره، در مقابل یک روشنفکری که نسبت ارگانیک با فرهنگ خودش نداره، بیگانه است و حتی تفهم درستی نسبت به موضوع مطالعه خودش هم نمیتونه داشته باشه یا عقلت نداره. متاسفانه محیط تئوریک و نظری جهان اسلام و ایران نسبت به حوادثی که در متن آن جوشیده فعال خروشان یه محیطی است که زیاد ارگانیک نیست و به کار آمدن و فعال شدن حکمت متعالیه میتونه در این مسیر عمل بکنه. این یک دلیل تاریخی داره چرا اینطوری نیست و یک آسیبی است که باید ریشه یابی بشه. گاه یه حجاب، یه مانع جدی برای این مسئله در محیط‌های علمی ما وجود اومده که راه نگاه کردن به میراث فلسفی و فرهنگی ما رو در محیط علوم جزئی ما، علوم جزئی منظورم غیر متافیزیک و حتی متافیزیک ما، اونجایی که یعنی فلسفه ما، اونجایی که شکل آکادمیک پیدا میکنه، این ارتباط قطع تقریبا. این به صورتی در سایت ها و تقسیم بندی های موجود نظام آموزش عالی ما وجود داره. ما مثلا در دانشگاه تهران یه جایی داریم به اسم که تداوم دانشکده معقول و منقوله که یک دسته تاریخی است که شده دانشکده الهیات فلسفه اسلامی رو اونجا میخونن، و یه جایی دیگه ای داریم که این دیگه فلسفه غرب رو میخونن و این توی تقسیم بندی موجود جزء هیومانیته که به غلط علوم انسانی ترجمه میکنیم، یعنی بر ساختهای تاریخی است که فلسفه نامیده میشه و فلسفه غرب اونجا میاد، یعنی دانشکده انسانیات میاد و مطرح میشه و اونجاست و دو قسمت هست. لذا کسانی که توی این تقسیم بندی مستقر در فلسفه های مدرن با این تقسیم بندی علوم وجود دارن، هم مثل کسانی که توی حوزه علوم اجتماعی هستن گرفتار یک حجابی هستن به نظر میرسه که از رؤیت آنچه که در حوزه فلسفه اسلامی هست اونو فقط ابژه کار خودشون میتونن بکنن. این آفت وجود داره، نمیگم که همه افراد گرفتار این آفت هستن، اما یه شکل ساختاری پیدا کرد. به هر حال عرض کنم که به نظر میرسه، اینو برای این گفتم که آنچه رو که الان میخوام مطرح بکنم مدعی نیستم که بنده دارم در میارم، یعنی امتداد دارم میبخشم. گاه بسیار گفته میشود که ما یک فلسفه‌مون امتداد نداشته. الان این سخن درستی است، یعنی امتداد الهیات و حکمت متعالیه رو در علوم جزئی، چه علوم پایه و چه علوم اجتماعی و علوم انسانی نمیبینیم، وجود نداره. اما چه مقدار واقعا به لحاظ تاریخی این امتداد وجود نداشته و یا نیست، این یه بحثی است که یه مقدار قابل تأمل هست. ما وقتی که در حوزه علوم اجتماعی به عنوان مثال ابتداءً با مفهوم مدرن ساینس مواجه میشیم و بعد از انقلاب فرهنگی دو واحد میگذاریم تا علوم یا اجتماعی تاریخی خودمون رو جستجو بکنیم، همون اول این دسته و این حوزه رو تحت عنوان تاریخ تفکر، تاریخ اندیشه میبریم. چرا؟ یعنی پیشا پیش اینها رو دیگه علم نمیدانیم و نمیتونیم هم بدانیم، چون علم به معنای ساینس یقینا نیستن. لذا چی هستن؟ یا میگیم فلسفه اجتماعی است، یا میگیم که تفکر اجتماعی است، یا میگیم که اندیشه اجتماعی است. یعنی ما از منظر تعاریف مدرن علم وقتی که به مسئله میبینیم، امکان رؤیت معنای علم در معنای تاریخی و فلسفی و فرهنگی و تاریخی خودمون و قرآنی خودمون رو از خودمون سلب کردیم. و بعد خواهیم گفت که اصلا نداشته ایم و نمیتونیم هم داشته باشیم، چون که بعضا گفته میشود امکان شکلگیری علم و خردورزی به معنای مدرن اون در بستر فرهنگی و تاریخی جهان اسلام وجود نداره. نظریه امتناع رو و مانند این رو میگیم. عرض کنم که خب تا وقتی این شکلی میگیم نداشتیم نداریم، اما اگر بتونیم برگردیم و از منظر خود حکمت متعالی نگاه بکنیم مسئله فرق میکنه. بعد هم خواهیم دید که داشتیم، حتی گفت چشمه ها را باید شست، طور دیگر باید دید. برگردیم و آنچه که الان من اشاره خواهم کرد به برخی از این، به یه حوزه نظریه فرهنگی حکمت متعالی بر اساس مرانی که وجود داره در قیاس با نظریات فرهنگی و یا اجتماعی رقیب، میبینیم که هم مبانی وجود داره و اگر دنبال بکنیم هم مورد توجه بوده و عباراتی که در این حوزه هست در متون وجود داره که باید دیده بشه. خب من از چند تا اصل یاد میکنم، این هم باز توی بعضی از مقالات و جاهای دیگه با تفصیل بیشتری دنبال کرده ایم. بحث نظریه فرهنگی که برمیخیزد مبتنی بر یک سری از اصول فلسفی است که در قبال نظریات فرهنگی و اجتماعی مدرن و دوگانه هایی که در این نظریات وجود داره اگر استنتاج بشود قابل پاسخ گفتن و زبان یافتن بیشتری میتونه باشه. مسئله فرهنگ در حوزه حکمت متعالی و هویت فرهنگی و به دنبال اون جامعه، اولا فرهنگ به عنوان روح جامعه مطرح میشه که ما مثلا اگر که فرهنگ و تمدن این دو لفظ رو به کار ببریم، تمدن در شکل کالبد هست و فرهنگ در حکم نفس و روح هست، این دوتا از هم دیگه جدا شدنی نیستن که بخوایم در نظر بگیریم. اینجا حکمت متعالیه میتواند یه نظریه فرهنگی رو داشته باشه و عرض کردم اگه دنبال بکنیم نشانهای از اون رو به صورت جدی میتونیم ببینیم، چه اینکه پیش از آن که به حکمت متعالیه وارد بشویم در حوزه حکمت مشا این نظریات به صوری وجود داشته، اما حکمت متعالیه همونطور که در مباحث علم النفس و اخلاق یک نقاط عطفی رو وجود آورده و تحولی رو در اون زمین ها وجود آورده، در آنچه که میراث فارابی و بعد از آن است، آمدن حکمت متعالیه تحولی عظیم و شگفت پدید میاره. و اجمالا اینه که فرهنگ یک هویت معرفتی و بین الاذهانی داره و با دوگانه فرد و عامل و ساختار فرهنگی، اگر این رو از حوزه حکمت متعالیه بخوایم جستجو بکنیم، مباحث اصالت وجود، تشکیک در وجود، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن علم، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن اراده انسانی، یه جایگاهی که نفس انسان همونطور که عرض کردم سر متعلیم مباحث نفس رو به قلم روی حوزه متافیزیک وارد میکنه، به خاطر همین مباحث متافیزیکی که راجع به نحوه بود میکنه، معرفت هویت بخش انسان است و معرفت مجرده و انسان در زمان و مکان سیاره و با معرفتش هویتش شکل میگیره و انسان به دلیل اینکه سطوح مختلفی از معرفت میتونه داشته باشه نوع متوسطه، لذا نوع متوسط بودن انسان نیست که از مباحثی است که سر متعلم بر او تصریح داره. اینها زمینه شکلگیری و پدید آمدن یک نظریه ویژه و خاص راجع به فرهنگ میده. این مسئله رو میتونید در آثار شهید مطهری و بیش از اون و پیش از اون در تفسیر المیزان و برخی از آثار دیگر علامه طباطبایی ببینید که به نوعی به اصالت جامعه و اصالت فرد قائل میشن. این بود به اصالت فرد و اصالت جامعه در برابر اقوام دیگری که گاهی نظریات خود رو و یا گاهی نظریات کلام رو ایجاد کردن و اینها رو در قبال هم قرار میدن، توی حکمت متعالیه این دو با هم دیگه جمع میشن با یه تفسیر ویژه‌ای که باید دنبال بکنیم. و اون اینه که انسان هویتش با معرفت او شکل میگیره و معرفت مجرد است و با سیرورت خودش که بر اساس حرکت جوهری است، این موجود جسمانی وارد عالم معانی میشه. یکی از مباحثی که از حوزه حکمت متعالیه به این بحث کمک میکنه اتحاد علم و عالم و معلوم هستش، همانند اتحاد عمل و عامل و معمول هستش. این مبانی کمک میکنه که انسان با ورود به صحنه معرفت همون حقیقت خود رو شکل میده و معرفت مجرد از این بعد مجرد انسانه. انسانها در رسیدن به معرفت مشترک هویت مشترک پیدا میکنن. تفاوت فرد با و آگاهی فرد با آگاهی فرهنگی اینه، تفاوت یک با دو سه چهار پنج از این کلی طبیعی در فرد وقتی که متعین به فردیت میشه، موضوع برای علم النفس، موضوع برای دانشهایی برای رفتار و خصوصیات جان و روان و نفس فرد را شناختن از علم النفس وجود میاره. اما همین کلی طبیعی وقتی که تعین یک رو برمیدارید دو میشه، سه میشه، چهار میشه، پیدا میکنه در اون معرفتی که در با اون وحدت دارند، اینها کالبدهاشون و بدنهاشون از هم جدا هست. اما اتحاد علم و عالم و معلوم میگه معرفت اونها که در حکم روح اونهاست یه وحدت به تعبیر شهید مطهری از نوع وحدت معنوی و روحانی پیدا میکنند. اتحادی که در زیل فرهنگ افراد پیدا میکنند و وحدتشون از سنخ وحدت و اتحاد جسمانی لاله و لادن و مانند اونها نیست، از سنخ وحدت معرفتی است که البته باز با مباحثی که حکمت متعالی راجع به مراتب معرفت از معرفت مفهومی تا شهودی گرفته و با ظرفیت وسیع انسان و حالتهای انضمامی که در انسان در این سلوک معرفتی وجود داره، کانال تکوین فرهنگ و فرهنگ های متنوع و متکثر وجود میاد. یعنی از دل حکمت متعالیه یک نظریه فرهنگی وجود میاد که تک خطی نیست، بسیار متکثره. نوع متوسط بودن انسان نقشی رو در اینجا ایفا میکنه و شما با مدل های مختلف فرهنگ و این نظریه فرهنگی با نسبتی که بین روح و معنا و بدن هست، نسبت در واقع بین جامعه و فرهنگ و تمدن و فرهنگ رو هم مشخص میکنه در حکمت متعالی و یه نوعی امتداد کاری رو که در فارابی وجود داره و البته با مشکلات فلسفی مواجه هست که با دقت‌های نظری این مشکلات رو روشن میکنه، هم این مشکلات رو بهتر و برجسته‌تر حل میکنه و هم امتداد خوبی رو به اون مباحث میبخشه. علی هر حال نقش فرهنگ و تعاملی که فرهنگ انسان با محیط با طبیعت، انسان کامل با محیط داره، فرهنگ کامل و فرهنگ فاضله با محیط داره. به این ترتیب یه فلسفه تاریخی هم از دل حکمت متعالی برمیاد که آمدن یک فرهنگ سالم و فرهنگ فاضله و فرهنگ مهدوی از اشراط ظهور قیامت هم میشه. خب اینا یه اشاراتی به برخی از این مباحث بود. بخشی از این بحث رو که چگونه فرهنگ در یه فلسفه تاریخ و نسبت به آینده تاریخ داره در اون مقاله انقلاب اسلامی ایران و آینده تکنولوژی و آینده در و انقلاب اسلامی خاطرم نیست که صحبتی بود که در دانشگاه صنعتی شریف بود که به صورت نوشته هم در آمده. یک قسمتی از این بحث را اونجا برای بخشی رو در این کتاب جامعه اجتماعی دنبال کردیم و قابل بینی نیست. خب این تئوری بعد نگاه درخطی به تاریخ رو حس میکنه و فرهنگ های مختلف رو ظرفیت بازخوانی فرهنگ مدرن رو در عرض فرهنگ جهان اسلام ایجاد میکنه. حالا این تئوری میتواند ابژه کنه جهانهای دیگر رو و این تئوری میتونه راجع به خود انقلاب اسلام ایران فرهنگ موجود خطرات چون نگاه تک خطی نیست عبور از یک فرهنگ به فرهنگ دیگه همون چیزی که به عنوان نوابط در فارابی مثل است اینجا به صورت عمیق‌تر تئوریزه میشه و ظرفیت ورود به محور سوم رو هم به نیکی برای ما میده. میبخشید یه مقدار ریشتاب زده همه بحث و مخصوصا بخش اخیر بحث مطرح شد. فرصت ما بسید من چند دقیقه هم بیش از یازده گذشت صحبت کردم، معذرت میخوام خدمت جناب آقای خلیلی و دوستان عزیز هستیم و استفاده میکنم از صحبت ها و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. جناب آقای خلیلی صحبت بنده که صدا که قطع نشد تو این مراحل داشت. ارتباط ما با دوستان برقراره؟
سلام علیکم آقای دکتر، خسته نباشید. آقای مثالی ظاهرن درد شده صداشون، حالا در خدمت اساتید محترم هستیم. تشکر میکنیم از جناب آقای فارسانی که وقت گرامیشون در اختیار ما گذاشتن. اگر عزیزان اساتید سوالی دارن، حالا البته دبیر علمی و باز کردن میکروفون ها دست آقای میرخلیلی است، حالا من بهشون زنگ بزنم که بیان. اتا اگر دوستان سوالی دارن به صورت مکتوب بنویسن، حالا آقا کامنت ها را میبینند و در خدمت عزیزان هست. اساتید محترم اگر سوالی دارن وقت در اختیار بشه.
در خدمت زبان هستیم. مجدد تشکر میکنم از مجدد اسلام و جنبای پارسی عزیز. از این صوتی دوست عزیز سوالاتشون رو به صورت مطمئن مطرح سایر از اینجا جلسه آیه دکتر شریف لکسایی رو میبینم، آیه دکتر یزدانی مقدم که خب ناظر علمی پروژه هستن، آیه دکتر یوسفی راست دانشگاه های دیگه و همچنین دانشگاه شاهرود و دوستان عزیز نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این دانشگاه و سایر سروران عزیزی که من اسامی شریفشون رو میبینم، پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی، عزیزان گروه فلسفه سیاسی، ما در خدمت دوستان هستیم. آیه دکتر یزدانی مقدم بفرمایید. آیه دکتر در خدمت ما هستیم. آیه دکتر یزدانی مقدم در خدمت ما هستیم. صوت رو میتونید فعال بفرمایید؟ بفرمایید آقای دکتر.
بنده صدای آقای
یزدانی عزیز ندارم، نمیم دوستان دیگه دارند.
جناب آقای یزدانی ظاهرا در ارتباط گرفتن مشکل دارند، صداشون متصل نشده. سلام علیکم آقا.
سلام علیکم و رحمت
الله. آقای دکتر میرخیلی اجازه صحبت هست؟
آقای دکتر لکسایی در خدمت هستم. آقای دکتر لکسایی بفرمایید.
سلام و رحمت الله. خیلی ممنون از جناب استاد پارسانیا، خیلی بهره‌مند شدم. البته من چند دقیقه اول بحث و حضور نداشتم، ولی اونطوری که استنباط کردم جناب استاد یک صورتبندی خیلی خوبی رو از بحث ارائه فرمودن و مباحثی که به هر حال مورد توجه هستش در اینجا مطرح کردن. منتها نکته مهمی که حالا شاید ذهنم میرسه که واقعش در مورد بحث فرهنگ و انقلاب اسلامی میشه مطرح کرد، مبتنی بر حکمت متعالیه، و اون در واقع پرسش اینه که یا مطلب اینه که ما الان اگر بخوایم وضعیت جاری حوزه فرهنگ رو در کشور بررسی بکنیم، رصد بکنیم، آیا اصلا میتونیم یک رگه هایی از ابتنای مباحث فرهنگی در حکمت متعالیه و فلسفه اسلامی پیدا بکنیم؟ و آیا اون سیاست های فرهنگی که در طول 4 دهه در انقلاب اسلامی وضع شده و احیانا اجرا شده و مورد توجه بوده، آیا اینها اساسا ربطی و نسبتی با فلسفه اسلامی داشتن یا نداشتن؟ این رو از این جهت عرض میکنم که تا ما در واقع وضعیت موجود رو به خوبی ترسیم نکنیم، شاید یه مقدار اون خلأها ناشناخته بمونه و ما نتونیم به اصطلاح اون مسیر درست رو قدم بگذاریم و برای در واقع آیندهمون محتوا تولید بکنیم. حالا به صورت خیلی خاص ما در واقع از جناب استاد که خب اشراف دارم به مباحث فرهنگ و مباحث فرهنگی، اینکه آیا اساسا ما به سمت تولید نظریه فرهنگی حرکت کردیم و یعنی جدای از اون پرسش قبلی و مطلب قبلی، و اگر حرکت کردیم چه مقدار پیش رفتیم و آیا میتونیم بگیم به صورت اجمالی ما یک واجد یک نظریه فرهنگی اجمالی هستیم که مبتنی بر فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه باشه؟ اگر هم پاسخ منفی باشه دلایلش چیه؟ یعنی در واقع چه اتفاقی باید رقم میخورده و یا چه اتفاقی باید رقم بخوره که این اتفاق بیفته و ما به سمت تولید نظریه بریم؟ حالا شاید پرسش دیگر دوستان در واقع این باشه، یعنی این نگاهی که حالا یا سوالی که من مطرح کردم ممکنه دوستان دیگه هم تو ذهنشون باشه. من علاقمند بودم که جناب آقای دکتر یزدانی هم بتونن صحبت بکنن با تجربه اینکه ایشون مقالاتی هم نوشتن در باب بحث فرهنگ و حکمت متعالیه، بخصوص حالا در نگاه علامه طباطبایی که خب جا داشت که اینجا ایشون صحبت میکردن و حالا نقدی نظری احیانا و تأملی داشتن ما استفاده میکردیم. علایال خیلی ممنونم جناب استاد که هم دعوت پژوهشکده رو پذیرفتید و هم که فرمایشات خیلی خوبی و قابل استفاده ای رو مطرح فرمودید. انشالله این بحث تکمیل بشه و ما بیشتر استفاده بکنیم.
خب خیلی ممنون. آقای دکتر پارسانی عزیز، موافقت که سوالات رو داشته باشیم بعد در انتها از تالی پاسخ بدید؟ اشکال نداره اینجوری باشه؟ باید این سبک عمل کنیم؟
حتی سلام میدونید، البته من یه مقداری حافظم ضعیفه، ممکنه که یادداشت میکنم، سعی میکنم که
مشکل نداره، فقط بس شما پاسخ بدید جناب.
خود شما سوال ها رو، نه خود از طبیعت میتونید سوال ها رو یه نوعی دستبندی شده در نظر داشته باشید، ولی من با جایی توی پاسخ نهایی یعنی یه تکراری بعدا بفهمید، الان دوستان بیان بکنم با یه نوع دستبندی شده بهش بپردازید.
دکتر شریف الکسایی رو بدید تا من سوالاتی که دوستان می‌نویسن رو یادداشت کنم، یا اگه صوتی هم وصل شد انشالله بعد از پاسخ حضرت علی با آقای دکتر الکسایی انشالله دوباره مجدد من خدمت رو عرض میکنم.
بسیار
سوالاتی که دوستان نوشتن رو جمع در خدمت ما هستید. بفرمایید.
بله جناب آقای دکتر الکسایی، جناب آقای شریف الکسایی که مسئولیت این طرح رو و این نشست ها رو بر عهده دارند، خب سوالی رو که مطرح کردن این بود که نسبت به شرایط و وضعیت موجود فرهنگی آیا ما یک سیاست هایی که گذاشته شده حالا ربطی به حوزه حکمت متعالیه داشته، فعال شده و نشده، یعنی صحنه عملیات فرهنگی رو محل سوال قرار دادن. ما صحنه عملیات فرهنگیمون واقعش گرفتار آسیب‌هایی است که قبل از اینکه به عرصه این حضور حکمت متعالیه بپردازیم که اصلا سیاست ها تغذیه کرده است از حوزه حکمت متعالیه نه، یا این نظریه اومده و فعال شده، آسیب ها رو میشه به شکل جدیتری دنبال کرد. اصلا ما توی عرصه فرهنگی سیاست هایی رو دنبال کرده ایم، سیاست هایی رو داشتیم، اصلا یک مجموعه و جایگاهی برای سیاست گذاری توی حوزه فرهنگی وجود داشته توی این چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی، چگونه عمل کردیم، یعنی صحنه عمل دیگه و مدیرانی رو که داشتیم. البته ما وقتی که از واقعیت فرهنگی داریم سخن میگیم، اگر بگیم نداشتیم یا یک قلمروهای نداشتیم، باید برگردیم سوال بکنیم چرا نداشتیم، یعنی بیش از آن که به خود کارگزاران بازگردیم، خود این فرهنگ چرا نتونسته به سطح سیاست گذاری فعال عمل بکنه، این میتونه سوال عمیق‌تر. عمل ما یه مجموعه به اسم شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داریم که از زمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وجود داشته و متصدی سیاست گذاری فرهنگی است. در این نوع هم این گونه است، وقتی که رؤسای شورای عالی انقلاب فرهنگی عرض می شود، رئیس جدید میاد، یکی دو جلسه ای، یک جلسه ای، دو جلسه ای به بازبینی و پرسش های از همین قبیل هم مطرح میشه و جلسه گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی هم غالبا با این تحولات سیاسی که رخ داده مثل دورهای قبل، این پرسش ها به گونه ای مطرح شد و باز هم شاید جلسه آتی هم باشه نظیر این سالها. منظورم اینه که این ما یک کانون سیاست گذارانه‌ای داشتیم این سه چهار دهه، اما سوال من این بود که اصلا ما سیاست داشتیم؟ نوع این کانون بیش از آن که در قلمرو فرهنگ سیاست گذاری بکنه، در قلمرو علم سیاست گذاری کرده. توی حوزه فرهنگ کمتر بوده، حدود 30 جلسه، 33 جلسه در حدود بیش از 8 پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی، حدود 10 پیش حدود 33 راجع به یه سندی تحت عنوان مهندسی فرهنگی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تا 33 کار چیز بود، کار درونه صحن شورا بود. جلسات بسیار متعددی قبل از او باید نخبگانی بین در کارگروه ها و کمیسیون ها و شوراهای اعمالی مطرح می شد تا به صحنه شورا می اومد. چندین نقشه نوشته شد که از دل اونها یه نقشه تصویب گرفت که نقشه عملیاتی نسبتا خوبی هم بود، یعنی فقط سیاست ها و اصول و اقدامات کرام بود و قسمت بعدش باید توسط اون نگاشت نهادین و اون ستاد اجرایی با مشارکت بخش ها نوشته می شود و عملیاتی می شود. خب حدود 8 سالی ابلاغ نشد، اخیراً ابلاغ شد این کار، و اما بخش علم بیشتر پیشینه. میخوام اینو بگم، اگر ما میگیم اصلا داشتیم، نمیتونیم بگیم نداشتیم. در حد سند نویسی انجام شده و در این سند نوشتن این سند مباحث تئوریک و نظری تا حدودی هم لحاظ شده. من پاسخ جناب آقای شریف رو میخوام بدم. اما توی صحنه اجرا ما اصلا در قلمرو سیاست گذاری فرهنگی نهایت کاری که عملیاتی شده سند نویسی شده، یعنی مجری، یعنی هیچ ضامن اجرایی برای اینها تقریبا وجود نداشته و مجریان از باب تعهد فردی خودشون به مقدار اعتقادی که داشتن یا نیازی که خودشون احساس میکردن همراه میکردن. توی حوزه علم این احساس بیشتر وجود داشته و ستادهای شکل گرفته و ایران رتبه هایی هم به وجود ترانسته است در برخی از علوم راهبردی و استراتژیک مثل نانو، هوافضا و مانند اینها داشته باشه. اینا هرگز چنان نبود که بتونه یک قوه به تنهایی بدون هماهنگی هایی داشته باشه، اما این حوزه ها هم حوزه های بیشتر فناورانه بوده است تا بریم توی قلمرو علوم پایه و نسبت این علوم با فرهنگ بخواد تعیین و تعیین پیدا بکنه. چون تا اینجا میشد از چارچوبه عادات و رسوم و رسوبات نهادهای علمی بعد فراتر میرفتید و باز چون هیچ ضمانت اجرایی نبود این همراهی و هماهنگی اجرا نمیشد و عملیاتی نمیشد. لذا من معتقد هستم توی حوزه فرهنگ به لحاظ عملی هیچ سیاستی تقریبا به توی حدودی، یعنی توی زاویه خاص، یعنی به لبه عملیات کشیده بشه نداشتیم. یعنی سیاست مدبر نقشه مهندسی هم داشتیم، اما این حدود 8 سال اصلا ابلاغ نشد. حالا بعد از اینم که ابلاغ میشه، اتفاقا ما اخیرا داشتیم نگاه میکردیم اون بخش هایی که یه مقدار با نهادهای انقلابی بوده به سوی نوشته شدن سطوح بعدی سند عملیاتی شده، اما بخش هایی که اینطور نبوده حتی تقسیم کاری هم که شده شاید قدمی برداشته نشده. حالا اینا این فضایی که این گونه رقم خورده است، من خدمت آقای شریف رکزایی میگن ما سیاست نداشتیم که اجرایی شده باشه. ها شما دنبال چه چیزی هستید؟ یعنی میخواید بگید که آیا حکمت متعالیه چه مسئولیتی رو داره؟ خب شما سیاستی اجرا نکرده اید، اون جاهایی که اجرا نکردن دنبال بکنیم چرا این گونه بوده و چرا وجود داشته. البته سوال عمیق‌تر میتونه مطرح بشه و اون اینه که اصلا مسئله کارگزاران نیست. اگر این انقلاب یک هویتی داره، یک، و این هویت با این حوزه حکمت پیوندی داره، دو، چرا این حکمت در درون و این انقلاب در درون خودش ساز و کارهای خودش رو نتونسته تولید بکنه؟ این دیگه به یک فرد و دو فرد باز نمیگرده. سوال بسیار عمیق میتونه باشه، سوال دقیقی است، یک لایه عمیق‌تری داره میره و اون موقع جواب خاص خودش رو داره. یعنی جامعه ایران در این دوران ما داشته انقلاب اسلامی ایران فازیه مانع سیاسی رو که برای تداوم حیات اجتماعی و فرهنگی تاریخی خودش بود، که در حاشیه سیاست‌های مدرن بحث نفوذ، بحث استعمار و مانند این بود، این رو توانست دگرگون بکنه. اما نه تنها ایران، هیچ جامعه‌ای نیست که امروز در حاشیه هژمونی علم، معرفت و فرهنگ جهان مدرن آسیب پذیر نشده باشه و جهان مدرن ساختارهای معرفتی خودش رو و مفاهیم پایه خودش رو در بقیه جهان وارد نکرده باشه. به عبارت دیگه جهان بالاخره در حاشیه فرهنگ مسلطی و از جمله ایران قرار داره و انقلاب اسلامی ایران این قسمت رو بعضا نه تنها نتوانست به اختزاعات خودش به صورت کامل عمل بکنه، بعضا ممکنه سرویس های هم داد که قبل از انقلاب این مقدار سرویس نمیتونست نهاده هایی که در حاشیه مدرن بودن داشته باشن. حالا چه و این البته مطلق نیست، یعنی نه اینه که تلاش هایی نشده، احتیاج داره در واقع به جناب های بخشایی عرض بکنم تحلیل مسئله توی تعامل این دو بخش هستش، نهاده های تاریخی علم ما که در 100 ساله اخیر کاملا رسمیت خودش رو از دست داده بودن و فقط با فرهنگ عمومی کار میکردن و به همین اعتبار هم توانستن انقلاب بکنن، تا همین سالهای اخیر توی نظام علمی این جامعه رسمیت نداشتن، یعنی علم رسمی نبودن، یعنی به تلاش شورای انقلاب فرهنگی با چند تا ماده واحدهی که گذرانده شد علوم تاریخی و حوزوی ما یه رسمیتی در عرض نظام علمی مدل توانست پیدا بکنه. ما گرفتار یه تأخر تاریخی در تعامل و ارتباط برقرار کردن بین این دو حوزه معرفتی بوده و هستیم. ما نیازهای روزمره شدیدی در این تعامل با همدیگه داریم. حوزه تکنولوژی و فناوری اولویت داره برای ما، مثل یک هواپیماییست که در حال حرکت داره باید تعمیر بشه، کار بشه. خب لذا اون قسمت ها برجسته تر عمل کردیم، اما بخش های دیگه گرفتار آسیب هایی هستیم. یکی از آسیب ها همون چیزی که اشاره کردم، قوه مبکره ای که میخواد تحلیل بکنه و فضای روشن فکری که میخواد باز اندیشی بکنه ارگانیک نبوده و نوعا این خودش یک آسیب دیگری رو وارد میکرده. فکر میکنم این مقداری تونستم اشاره بکنم به مطلبی که جناب آقای بکسایی بیان کردن. حضرت امام این مسئله رو تحت عنوان نوع رابطه و تعامل دانشگاه و حوزه ماست که ما به هر دو نیاز داریم، هر دو بخشی از هویت امروز ما هستن، اما گرفتار آسیب هایی هستن که باید حل بشه. در وصیت‌نامه‌شون دو بار به این مسئله میپردازن، اما این تعامل نیاز به یک مدیریت آگاهانه داره که نوعا مدیریت با حاشیه حبشی سیاسی مسئله رو کنترل بکنن میگذرن و کمتر مدیرانی که در این عرصه ها هستن این عمق نظری لازم به نسبت مسائل دارن، لذا یه سیاست گذاری های درستی رو نمیتونن داشته باشن. وقتی هم که سیاست گذاری براشون میشه تحمیلی، براشون تن در نمیدهن به مسئله. این است.
خب خیلی ممنون از جناب آقای دکتر پارسانیای عزیز. اگر سروران عزیز دیگه امکان صوتیشون برقرار شده، آقای دکتر یزدانی مقدم قرار بود صحبت کنن. آقای دکتر درست شد صوت از ایتالی؟ اگر خیر، آقای دکتر وحدتی هم در واقع وقت گرفت.
سلام علیکم،
بفرمایید. آقای دکتر خودتون هم معرفی بفرمایید، در خدمتتون هستیم جناب دکتر.
سلامت باشید، عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب عالی و همکارانتون و تشکر از جناب دکتر پارسانیا. بسیار جلسه خوب و پرباری بود. البته حالا من درخواستی که اینجا قرار هست از جناب دکتر پارسانیا در حقیقت مطرح بکنم شاید ارتباطی به موضوع بحث نداشته باشه و در حقیقت حالا یکی از برکات جمهوری اسلامی و نظامی که برقرار هستش در حقیقت کاهش فاصله بین مردم و مدیرانشون هست. در حقیقت خب جناب دکتر پارسانیا به عنوان یکی از اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند. نکته ای که اینجا وجود داشت و من خواستم مطرح کنم، حالا شاید این موضوع شخصی نباشه و بسیاری از همکاران ما در دانشگاه تابعه وزارت علوم مبتلا به اون باشند. نکته ای که وجود داره، اخیراً مصوبه‌ای به شماره 267 مورخ 24 فروردین ماه 1400 از سوی هیئت عالی جذب در حقیقت به دانشگاه‌ها ابلاغ شد و متأسفانه مثل بسیاری از مصوباتی که در دقیقه 90 در دولت قبل به نحوی در حقیقت به قول معروف مصوب شد و ابلاغ شد، یک موج یا امواجی از نارضایتی را در بین همکاران اعضای هیئت علمی ایجاد کرده. نکته ای که وجود داره در این مصوبه بحث تبدیل وضعیت همکاران هست از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به قطعی. اونطور که حالا جناب دکتر پارسانی هم قطعا استحضار دارن، قبلا در حقیقت زلف تبدیل وضعیت به زلف ارتقاء مرتبه علمی گره نخورده بود و اینکه در حقیقت حالا در دقیقه 90 در دولت قبل یه همچین چیزی ابلاغ میشه، در حقیقت احساس من این هستش که قرار بوده که دولت محترم جناب دکتر رئیسی را با موج و امواجی از نارضایتی اعضای هیئت علمی به عنوان یک قشر فرهیخته مواجه کنند. نکته‌ای که وجود داره در بحث تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به قطعی، هیئت عالی جز اومده و ارجاع کرده به بند 5 ماده 5 مصوبه 608 شورای عالی انقلاب فرهنگی. من درخواستم از جناب دکتر پارسانیا به عنوان یک همکار عضو هیئت علمی، به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به عنوان این هست که در حقیقت انشاءالله این موضوع را در شورای عالی انقلاب فرهنگی به نحو احسن پیگیری کنند و در حقیقت اون شیوه و روال قبلی که وجود داشت را پیگیری کنند، به ویژه این مصوباتی که ابلاغ شده استادیاران و اعضای هیئت علمی جوان را به شدت با چالش مواجه میکنه. امروز ما شاهد کیفیت پایین دانشجویان تحصیلات تکمیلی چه در مقطع ارشد و چه در مقطع دکترا هستیم و اونطور که باید و شاید ما در حقیقت نیروی پژوهشی قوی به ویژه در کنار استادیاران جوان و اعضای هیئت علمی نداریم و اینکه ما در حقیقت طبق این مصوبه چالشی به تاریخ 24 فروردین 1400 هیئت عالی جذب بیاییم و در حقیقت بگوییم اگر رتبه دانشیاری دریافت کردید آنگاه می توانیم به تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی شما فکر کنیم. خب واقعا امروزه با این در حقیقت تفاصیل و این شرایطی که اعضای هیئت علمی به ویژه اعضای هیئت علمی جوان باش مواجه هستند، واقعا یک چالش وحشتناکی هستش. فرقی هم نمی کنه، دوستانی که پیمانی هستن به رسمی آزمایشی، اونها هم امتیازاتشون به 80% احراز رتبه دانشیاری گره خورده. من فقط از این فرصت استفاده کردم و از این برکات نظام جمهوری اسلامی برای کاهش فاصله بین مردم و مدیران استفاده کردم که پیام خودم را که بسیاری از اعضای هیئت علمی همکار مبتلا به اون هستند به جناب دکتر پارسانیا برسونم و از ایشون قول بگیرم که انشاءالله دل سوزانه این بحث مصوبه را در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کنند تا انشاءالله جناب دکتر رئیسی به عنوان ریاست محترم جمهور هم از این موضوع مطلع بشن و انشاءالله دستور پیگیری اکید را برای اصلاح و بازگشت به وضعیت قبل صادر بکنن. باز هم ممنون و متشکرم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
خب خیلی ممنون. متشکرم آقای دکتر. دوست عزیز در خدمت شما هستیم. سروران عزیزی که حالا ترجیحاً مرتبه بس به شاده فرمونده، خب از این موقعیت استفاده کردن، عزیزمون خودشون معرفی نکردن، جنبه فکر سوالشون رو مطرح کردن، ولی خب به هر حال احتمالاً فرصت رو مختنم دونستن. آقای دکتر پارسانی،
بنده وحدتی هستم، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک دانشگاه صنعتی شاهرود.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر. خب در آیه دکتر یوسف فیراد، آیه دکتر یزدانی مقدم، این سروران عزیزی که از گروه فلسفه سیاسی من میبینم به خب تو جلسات قبلی هم سوالات خوبی رو داشتن و دغدغه‌ای داشتن، اگر سوالی دارن در خدمتشون هستیم. همچنین اساتید عزیز مدرسه دارالمبلغین فلسفه تهران رو هم اسامی عزیزشون رو میبینم که وابسته به تحت اشراف حضرت آیت الله مکارم شیرازی است. خیر مقدم خدمت این عزیزان رو عرض می‌کنم. در خدمت دوستان هستیم، اگر سوالات صوتیشون رو دارن بپرسن، اگر خیر که بنده سوالاتی که به صورت نوشتاری نوشته شده رو خدمت حضرت عرض کنم. آیه دکتر ابراهیم، خدمت سوالی دارید بفرمایید. اگر سوالات عزیزان مرتبط با بحث باشه ممنون میشم. بحث فرهنگ و انقلاب اسلامی بحث خوبی و خیلی خوبی که جناب آقای دکتر پارسانی عزیز مطرح فرمودن. در خدمت سروران هستیم. امکان صوتی هست میتونن سوالاتشون مطرح بفرمایند از استاد استفاده کنید. دوستان عزیز به صورت صوتی سوالشون رو میتونن مطرح بفرمایند، دسترسی هم همه عزیزان هست، خدمتشون هست. خب تا حالا عزیزان صوتی من دو تا سوالی که اینجا نوشتاری نوشتن رو خدمت جناب استاد عرض کنم پاسخ بدن، باز اگر عزیزان سوالی صوتی یا نوشتاری داشتن مطرح میکنن از جناب استاد میپرسن. آقای دکتر قاسمی از مباحث جناب استاد شکر، عمده نکاتی که مطرح شد از جنس امتداد و تسری حکمت متعالیه در حوزه نظریات علوم اجتماعی مثل نظریه فرهنگ از حیث هستیشکنی این علوم در نسبت و انقلاب اسلامی، پیرامون امتداد حکمت متعالیه در حوزه حکمت و تجویزهای علوم اجتماعی نیز میتوان، یعنی سوالش اینه که آیا میتوان به نسبت سنجی در جای انقلاب اسلامی پرداخت یا خیر؟ جناب استاد میخواید پاسخ بدید تا بعد من سوال بعدی رو مطرح کنم که
قبل از اینکه این سوال رو بخوام جواب بدم، چون ازتون میخوام بپرسم دو مرتبه بگید چون صدا با تفتی اومد، از آقای وحدتی که اون مطالب رو بیان کردن راجع به ارتقا و آیین نامه ارتقا وجود داره. حالا این مسئله بیشتر داخل، البته به دو تا از مصوبات شورا ایشون نسبت دادن، بعد نگاه بکنیم که چه مصوباتی بوده، چون نوعا مسائل مربوطه به حوزه دانشگاه از صحنه شورا خارج شد، برای حوزه جذب که یه مسیر خاصی رو رفته چند نفری گذاشته شدن، و برای مسئله اینامه ارتقاز این ستاد نقشه جامعه علمی کشور هست که البته اونجا احتمال داره این مصوبات مال اون قسمت باشه. اینو میدونم که دوستان ما توی شورای تخصصی حوزوی هم توی قم نسبت با اینامه ارتقا زیاد مطلب داشتن، همین الان هم جزء دستورات شوراست، احتمال اولین دستوراتی که مطرح میشه بحث آیین نامه ارتقا چون بسیار تعیین کننده هست مطرح میشه، آنچنان که فرمودید انشاءالله که خود شما هم پیگیر خواهید بود، از طرق دیگه بنده هم سعی میکنم به سهم خودم دنبال بکنم قضیه. اما این سوال رو که فرمودید یه بار دیگه اگر بفرمایید، چون عبارت یه مقدار صدا تختی میشد، تا بپردازم جناب آقای
دکتر قاسمی فرمودن از فرمودید حکمت علوم اجتماعی سوالش اینه که آیا پیرامون امتداد حکمت متعالیه در حوزه حکمت
آقای میرخلیلی صداشون قطعه. آقای دکتر میخوام من سوال رو بخونم، اینترنت ما شاید بهتر باشه. آقای دکتر صدای بنده رو دارید جناب پارسانیا؟
بله الان صدا هستش جناب.
سوال این هستش، عمده نکاتی که فرمودید از جنس امتداد و تسری حکمت متعالیه در حوزه نظریات علوم اجتماعی مثل نظریه فرهنگ از حیث هستی شناسی این علوم در نسبت با انقلاب اسلامی بود، پیرامون امتداد حکمت متعالیه در حوزه حکمت عملی و تجویزهای علوم اجتماعی میتوان به نسبت سنجی در فضای انقلاب اسلامی پرداخت؟ علامت سؤال.
بله ببینید، این مسئله که امتداد حکمت متعالیه مثلا در باره فرهنگ فرمودید، بعد میفرمایید در حوزه حکمت عملی هم میشه گفت، اصلا در مورد حوزه حکمت فرهنگ سخن گفتن حکمت عملی است، چون حکمت عملی درباره هستی های سخن میگه که با اراده انسان ایجاد میشن، فرهنگ همش به این لحاظ بر ساخته، حتی توحید هم، توحید از اون جهتی که در متافیزیک بحث میشه یک حقیقته، اما از اون جهتی که جزء عقاید میشود و درون فرهنگ میاد بر اساسش عمل میکنیم، و شرک هم همینطور. این یک محصول کار انسان هاست، یعنی انسان ها میتونن ایمان بیارن و یا اعراض بکنن. اگر اعراض کردن، از باطل اعراض کردن، باطل از بین میره. از حق اعراض کردن، حق از بین میره. در مورد باطل داریم که خب ان الباطل تموت و به ترک ذکره. در مورد حق داریم وضع کرو ایام الله، اون طرف ایجابیشه. ما باید توحید رو و ایام الهی رو بگوییم، ذکر بکنیم، داشته باشیم، یاد بیاریم و زیست بکنیم باش. اما باطل رو از آن سو حس میشه و اعراض بکنیم از اون. پس این بحث ها راجع به هستی هاییست که باید انسان داره ایجاد میشه. یعنی همه بحث هایی که ما کردیم در زمره حکمت عملی است که مطرح شد. اما اون قسمت بعدی پرسش رو یه بار دیگه برام بکنی، قسمت آخر رو ممنون میشم، چون دو تا قسمت داشت صحبت شد. آیا در باب تجویزی فرمودید آیا مطلبی داره یا نه؟ این بود قسمت بعد صحبتتون. عرض کنم که
تجویزهای علوم اجتماعی
میتوان به نسبت
سنجی در فضای انقلاب اسلامی
پرداخت. بله، ببینید این بحث خیلی خوبی است. از چند جهت این میشه وارد بحث شد. اصلا علوم اجتماعی کار تجویزی کردن جزء کار علوم اجتماعی است یا نه؟ جزء این گفتگویی رو که جناب ماکس وبر داره، دانشمند و سیاستمدار، علوم اجتماعی تا وقتی که یه رویکرد پوزیتیویستی در اون قالب باشه، حتی یعنی علم و معنای پوزیتیویستی بکنه، حتی هنگامی که رویکرد تفهمی داره مثل ماکس وبر که موضوعش تفهمی است و زیستنی است، اما میگه تجویز کار علم نیست. این رو به عنوان یک مرثیه سیرایت میلز در اول در همون دهه سی قرن بیستم مطرح میکنه که چرا علوم اجتماعی نقش صرفا تکنوکرات داره. بحثی که مطرح میکنه اینه که دلیلش مشکلات معرفت شناختی این علومه، یعنی همین پوزیتیویسمه، که علم یک گونه تعریف کرده که اصلا بحثای تجویزی علم نیست. اینها به گرایشات آدمی هم باز میگرده و سیاست مداران باز میگرده و اصلا نباید این حوزه سیاست رو با حوزه علم درآمیخته. خب این یه بحثه. اگر که حکمت عملی و روی کرد به تعریف علم در حکمت متعالی این باشه، خب نتیجه این میشه. اما شما میدونید که ما در حوزه علوم اجتماعی با افول پوزیتیویست و شکل‌گیری جریان‌های رقیب مثلا فرانکفورتی و نئوناسیست و مانند اینها، یه درامیختگی بین دانش و ارزش داریم که این علوم میتوانن بحثای تجویزی و انتقادی هم داشته باشن. یعنی باید بگوین نباید بگوین، یه مسیری رو انتقادی ها میرن برای این هم که یه طوری جنبه کاشف در ساخت میدونن و جنبه کاشفیت اولو حذف میکنن. اما در حکمت متعالی روی کردش به حکمت عملی و علم اجتماعی خودش از اون موضع نیست. یعنی به دلیلی که عقل عملی رو قائل هست و عقل رو یه جنبه روشنگرانه براش قائل هست و علم رو به تجربه فرو نمیکاهد، زمین که تجربه و اصرا هم میپذیرد و سخت معتبر میدونه در جای خودش و نسبت موضوعات خودش، میتونه جنبه تجویزی داشته باشه و داره. بله این میتواند داشته باشه و عملا حکمت عملی داشته. از همون ابتدا حکمت عملی راجع مدینه فاضله سخن گفته، حتی در نامگذاری نسبت به مدینه ها و فرهنگ های مختلف این دار تجویزیش خودش رو نشون میده. مدن جاهله، مدینه فاسقه، مدینه فاسقه، مدینه زاده، شما اینها رو به یک کسی که پوزیتیویستی نگاه میکنه میگن این چه مدل حرف زدنیه، اصلا ارزش از دانش جداست، چرا این مفاهیم رو آورده؟ اما توی این دیدگاه حکمت عملی نه، راجع به ارزش ها این ایدئولوژیک سخن گفتن نیست، این علمی سخن گفتن. ایدئولوژی به معنای مارکسیستیش دارم به کار میبرم. علمی سخن گفتن هستش. یعنی ما سکو کیس داریم میگیم این ارزش غلطه، این ارزش درسته، عالمانه داریم سخن میگیم. اینجا نه به معنای نومارکسیستی و فرانکفورتی، حکمت عملی با تجویز برمی‌آمیزه و فقه بخشی از حکمت عملی میشه، فقه بخشی از حکمت عملی میشه. نقد به عنوان یکی از منابع معرفت علمی وارد معرکه میشه، پس میتونه وجود داشته باشه، میتواند در مقام ثبوته. اما در مقام اثبات این حرفایی که ما داریم میزنیم شما توی حوزه‌های علوم اجتماعی بزنیم همه به تمسخر میگیرن، یعنی معنای پوزیتیویستی علم غالب هست و این بحثا ورودی نداره و حالا ما اینجا داریم با هم حرف میزنیم در این خود داریم سخن میگیم.
خدمت دوستان عزیز، سایر سرورانی هم که سوال دارن در خدمتشون هستیم، سوالاتشون رو مطرح بفرمایند، از جناب استاد خواهیم پرسید. من عزیزان دیگه هم از دانشگاه کشور میام، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشگاه دیگه الحمدلله. آقای دکتر پارسانی عزیز، از اون جلساتی بوده که خیلی با استقبال عزیزان مواجه شده و خب هم شخصیت حضرت عالی فضل و تواضع و بحثای ارزشمندی که طی این سالها داشتید باعث شده دوستان عزیز زیادی در این نشست حضور پیدا کنند. من یه سوال دیگه که جناب دکتر عزیزمون پرسیدن، آقای دکتر خدامی فرمودن که اگر بخوایم نمره و امتیازی به فرهنگ کنونی دینی یا اجتماعی در جامعه کنونی ایران بدهید چند است؟ دلایل موفقیت یا عدم موفقیت چیست؟ راهکارهای شما برای موفقیتی بیشتر و همچنین آسیب شناسی شما چیست؟ سوالی بوده که دوستمون مطرح کرد.
بنده فکر میکنم از یک جهت نمره فرهنگ ما 20 بیشتره، فرهنگ دینی ما، یعنی این طور داره تداوم پیدا میکنه به رغم مشکلات فراوانی که وجود داره و بیشترین مشکلات از ناحیه مدیران و برنامه‌ریزان این ماجراست، یعنی حوزه آکادمیک ماست نسبت به مسئله که الان مقداری اشاره کردم. و حالا بیشترین که دارم میگن نمیخوام مطلق به کار ببرم، یعنی فضای جهانی مسئله و اینها وجود داره، یعنی منظورم اینه که ما در افق برنامه‌ریزی و مدیریت یه ساماندهی نظری نداریم، یعنی روشنفکری بومی نداریم روی سر قضیه و ارگانیک نداریم که از دل این فرهنگ برگرده. اما فرهنگ زنده است، فرهنگ خروشانه، فرهنگ اربعین داره، فرهنگ امام حسین داره، فرهنگ داره باستولید میشه به رغم اینکه یک مواجهه جهانی عظیم نسبت بهش وجود داره و به رغم اینکه دستش از فضاهای تئوریک و نظری متناسب با خودش کوتاهه، به رغم اینکه دامن هدیه میکنه به محیط علمی خودش، اما محیط علمی خودش همچنان فشل هست در اینکه با او همگامی و همراهی بکنه، اما باز داره به زیست خودش ادامه میده. این یه قوت و قدمت و توانمندی و یه عظمتی است در این فرهنگ که اینطور میتونه تداوم پیدا بکنه از این جهت. اما از جهات دیگه همه مشکلاتی رو گفتم و عرض کردم گرفتار مشکلات زیادی هستیم و باید از دل همین فرهنگ بجوشن آدم هایی که این خلاها رو پر کنن و میجوشن انشاءالله.
خب تشکر جناب دکتر. سوال دیگری که
من ما برای حل مسائل نظریمون نمیتونیم دستمون رو به سوی فضاهای تئوریک و نظری موجود جهانی و آکادمیک باز بکنیم، البته ناگزیر هستیم که گفتگو بکنیم، حل هضم بکنیم، بفهمیم، وارد بشیم، اما فکر کنیم از این خواندنها و آوردنها مشکل ما حل میشه، یعنی بخوایم به این متعلق باشیم، این گونه نیستش و بعد حتما تولید بومی و تاریخی خودمون رو بسیار بنیادین هم داشته باشیم، روی شاخ و برگ ها نمیتونیم و روی پایه هایی که متعلق به این فرهنگ نیست، نمیتونیم بنیانی رو بگذاریم و پیش بریم. ببخشید.
خیلی ممنون جناب استاد. سوال دیگری که مطرح شده، حالا با توجه به بحث کلی حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی، به نظر از تالی بر اساس حکمت متعالیه کارگزاران انقلاب اسلامی دارای چه شرایطی باید باشند؟
عرض کنم که حکمت متعالیه در تداوم تاریخ حکمت اسلامی است و خیلی گرچه این نقطه عطف هستش، اما به نسبت به خیلی از جریانهای رقیبی که وجود داره تفاوتهای بنیادینی رو داره در جهان اسلام، اما نسبت به پیشینه خودش به یه شکل فزایندهی هی دائما مشکلاتی رو که وجود داشته حل کرده، قدم جلو داشته. لذا آن ویژگی هایی رو که برای در فارابی در این کتاب ملی خودش بیان میکنه و موارد دیگه برای سان اول سان دوم، آن چیزی که سان دوم هست در عصر غیبت حوزه کارگزاران، حوزه اجرای فقه یکی از منابع و بلکه سند بالادستی قلمرو اجرا هست، یعنی احکام اولیه و ثانویه که وجود داره. حوزه مدیریت و اجرا حوزه ستون، یعنی قلمرو اجرای فقه و احکام حکومتی تنها قلمرو آگاهی فقهی نیست. لذا کارگزاران باید علاوه بر یعنی توی حوزه‌های مختلف علومی که ناظر به موضوعات اجتماعی است، با خردورزی و عقلانیت متناسب با خود و نظریاتی که البته این نظریات باید بومی باشه، یه اشراف کامل داشته باشه. ما به دلیل گسلی که توی اینجا داریم، به نظرم البته این بخش کارگزاران میگه سطوح مختلفی داره، از هر سطحی و هر بخشی باید توقع مربوط به خودش رو داشت. توی حوزه فناوری که ما به نتیجه عملی فعلا سر و کار داریم، بعد یه طور برخورد کرد. توی علوم پایه به یه شکل دیگری باید کارگزاران علوم پایه برای سیاست گذاری و مدیریت عمل بکنن، و توی علوم اجتماعی و علوم انسانی حوزه‌های دیگری هستش. در حال خرد و ورزی یک عنصر محوری هست که در حوزه کارگزاران قلمروی مدینه وجود داره و این خردورزی محدود به حوزه فقاهت نمیشد. شرط لازم هست اما شرط کافی نیست.
متشکرم جناب استاد. سوال دیگری که با توجه به تخصص و اشراف حضرت عالی و معز بودن حضرت عالی در حوزه جامعه شناسی و علوم اجتماعی مطرح شده، جایگاه و نقش فرد و جامعه بر انقلاب مبتنی بر حکمت متعالیه چیست؟
عرض کنم که حالا در حقیقت پرسش از این که جایگاه فرد و جامعه در همه تحولات اجتماعی و از جمله در یک تحول انقلابی، این پاسخ برای همه اینها یه مبنای واحدی همه اینها جواب میده. اون بحثی رو که بنده اشاره کردم در اساس محور دوم صحبتمون که بحث نظریه فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر حکمت متعالیه بود که عرض کردم، ریشه مسئله حتی توی فارابی هست که جامعه رو یه مرکب حقیقی میدونه، اما خب کو برهانه قضیه که توی حکمت مشیا بتونه اثبات بکنه. اما ادعای مسئله اونجا تقریبا توی اون عبارات ها وجود داره. حکمت متعالیه به صورت خیلی جدی تمنده برای که ثابت بکنه جامعه ترکیبش ترکیب حقیقی است، یعنی جمع افراد نیست، اما قرامش و قائمش روی این عاملان و کنشگران هستش که مطرح میشه. اون بحث اصالت جامعه و اصالت فرد که هر دو اصالتان یکی به دیگری تقلیل پیدا نمی کنه، یک بیان کاملا منحصر به فردی به نظرم حکمت متعالیه داره. البته به یه صورتی در حکمت مرجع هم میشه این رو پیش برد از راه کلی طبیعی، اما برهانی که هر برهانی به اندازه حد وسطش نتیجه میده، برهانی که توی حکمت متعالیه شکل میگیره رهایت‌های بسیار گسترده‌ای رو توی نظریه پردازی نسبت به مسئله داره. جامعه هویتی داره مستقل از افراد بعد از اینکه شکل میگیره، اما هیچ موقع فرد فروکاهیده به جامعه نمیشه و این ارتباط بی تکلف و بی قیاس خودش رو فرد با حقیقت و مقابله خودش رو با جامعه میتونه داشته باشه. چه اینکه آیات قرآن به این مسئله صورت مختلفی در آیات متکثری هست که میگن که ما در فرهنگ بودیم، در جامعه بودیم، اون بحث و ارتباطی که انسان با عهد الست خود داره این نمیتونه، این همیشه برقرار هستش و میتونه اولو کان ها با هم در اولون میگن که ما پدرامون یا بودیم ولی اینا تعقل نمی کردن، یا اون سخنی که در آیه سوره اعراف است که اون هنگامی که پیمان گرفت خداوند و این که در اون آیه شریفه می فرماید که بعده اگر اجازه بدید من آیه رو بخونم.
جناب استاد رو بیان می فرماید
آیه رو پیدا کردم همین دست بسیار بعد
عزیزان امکان سوال صوتی هم ما داریم، این 8 دقیقه که وقت به پایان جلسه مونده بتونیم خدمت دوستان باشیم. من سوالات نوشتاری دوستانم دارم جمع‌بندی میکنم، هر کسی سوالی داره اگر امکان صوتی نداره نوشتاری بنویسن سروران عزیزمون، بنده از جناب استاد میپرسم. دوستانی هم که بعد صوتی میخوان در خدمتشون هست. ما انشاءالله تا پایان جلسه این 10 دقیقه که داریم اگر عرض کردم عزیزان صوت سوال دارن بنویسن که من بندی کنم، چون سوالات نوشتاریمونم چند موردی هست بتونیم پاسخهای از استاد رو داشته باشیم انشاءالله.
بله آیه این هست، وز اخذ ربکم من آدم من ظهور زوفیتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلی ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. یعنی این بهانه رو بگیره که شما بگویید که ما بالاخره علوم اجتماعی خوندیم، محیط بوده، فرهنگ بوده، انما اشرك اباؤنا من قبل و کنا ذریتن این بعده، همون مثل اون پاسخیست که در آیه دیگه میده اول و کان آبا هم لا یعلمون یا لا یعلمون افتوفلی کنا به ما فعلا مبتلون. فرهنگ پذیری خیلی مهمه اما بهانه شما نمیشه. چرا؟ چون این ارتباط بی تکلف رو دارید. و از اخل رب بکم این بنی آدم این ظهور این ذریتن و اشهد هم الان انفسیم الست رو برد بکم، این همواره میترانی فرهنگ موجود رو ارزیابی کنید، مورد نقد قرار بدید. فرهنگ سخت حقیقت نیست، فرهنگ در ساخت شماست و شما یک ارتباط، فرد ارتباط مستقیمی داره، میتونه آنچه را که با عمل خودش ساخته است ارزیابی کنه و مورد نقد قرار بده. این بسیار نکته مهمی بحث فطرت که در اینجا وجود داره.
خیلی ممنون، متشکرم استاد. من فکر میکنم تا پایان جلسه 5 دقیقه که وقت داریم دو مورد دیگه شاید بتونیم سوالی مطرح کنیم. با سوال شده با توجه به این بحثی که در رابطه با نسبت حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی مطرح است، با فرض تأثیرپذیری انقلاب اسلامی از حکمت متعالیه، با توجه به فاصله زمانی تأسیس حکمت متعالیه از انقلاب اسلامی، چرا این حکمت چند سده بعد، چند قرن بعد از تأسیس منجر به تغییر و تحول و انقلاب شده است؟
ببینید، این که ما وارد بحث این نشدیم که اگر تأثیر داره حکمت متعالی چرا تأثیری داره، یه علت تامه که برای قضیه نیست، یه علت ناقصه از شرط یکی از اموری بود که یقینا نقص داشت و نقص مهمی هم داشت. حالا مکانیزم تأثیر رو بیان نکردیم اینجا که بعد سوال بشه چرا زودتر و دیرتر نشد. اگر ما اینو میگفتیم که یک علت تامه هست، پس فردای روزی که اسرار احوال و سر متعلقین نوشت باید که انقلاب اسلام اونجا شکل میگیره. اینطوری نیستش. فرهنگ سجوب و برهای مختلفی داره که هم دیگه رو حمایت میکنن. ما با حکمت متعالیه است که ما مانند حکمت متعالیه، یعنی روی کرده کمیه تشیع هستش که عقل رو به عنوان یکی از منابع استنباط حفظ میکنیم، روی کرده اصولی رو میتونیم حفظ بکنیم. توی تقسیم بندی علومی که داره میاد حکمت متعالیه، فقه رو و یا حکمت اسلامی و فلسفه اسلامی، چون وقتی میگیم حکمت متعالیه گسسته از حکمت مشاع نیست، یعنی خیلی از ویژگی که در حکمت مشاع و حکمت اشراقه توی حکمت متعالیه هم هست، یه جاهای اینها اختلاف پیدا میکنن. بخشهایی از حکمت اشراق و حکمت متعالیه به صورت لابشد فصل مبرم حکمت متعالیه هستن. به هر حال آنچه که در باره نقش عقل گفته می شود در اینکه اجتهاد بتونه مستقر بشه و مرجعیت بتونه شکل بگیره، اینا می تونست نقش داشته باشه. اگر شما یک روی کرده ظاهر گرایانه می اومد و اخباری شکل می گرفت، اصلا شما عنصر به اسم اجتهاد به این صورت نمیتونستید داشته باشید و بحث اجتهاد مرجعیت نبود، به دنبال او بحث سنت هایی که فقیه و مجتهد داره که بحث ولایت، زمینه طرح بحث ولایت و ولایت فقیه مطرح نمیشد. اینا به ارتباطات منطقی که با هم دیگه دارن با هم سرویس میدن. ضمن این که حکمت متعالیه درسته که توسط صدر متعلهین این انتظار در اثر شرایط و زمینهای محیطی دوران صفوی پدید اومد، اما به عنوان یک پدیده فرهنگی شاید 200 سال طول کشید تا توانست مستقر بشه، یعنی از فرد در بیاد و به عنوان یک حکمت درسی و مدرسی فراگیر حضور به هم برسونه. این پدیده در واقع در دوران قاجار رخ داد، نه در دوران صفویه. جناب صدر متعلهین دو شاگرد داشت، فیض و فیاض، یکی از اساتید بزرگوارانی فرمودن که هیچ کدوم آنگونه که باید به حکمت متعالیه نتونستن بیان. البته همراهیایی دارن، حالا تا این مفاهیم بس پیدا بکنه. اصلا حکمت متعالیه از طریق تعلیقاتش بر شفا کم کم جا افتاد، به این معنا که شفا کتاب درسی بود، در حاشیهش این تعلیقات رو میخوندن، میگن عجب یه بحثای دیگری است. و اگر این تعلیقات بر شفا و حکمت اشراق نبود، چه بسا اسفار هم مقبولیت پیدا نمیکرد. یعنی همواره نوآوری در حاشیه متون موجوده. سر متعلهین چند سفر رو پیاده به حج و اعتراف داشت و در سفر هفتم بود، چندم بود، اونجا به لقای الهی پیوست و حالا مرقد او هم شاید هنوز مشخص نیست که چگونه هستش و کجا هستش دقیقا. اما اینکه آفاق فلسفی تشیع رو ترانست فرا بگیره، این دههای طول کشید. به افول اصفهان در واقع حکمت متعالیه در تهران تسخیر کرد و بعد از طریق تهران به نجف هجرت کرد و مقراری رفت اونجا و دست پیدا کرد. لذا این امتدادش و دستش طول کشید تا در فرهنگ مستقر بشه و در زمان مستقر شد که به یک بار شیرازه مدیریت دانش و علم در فرهنگ ایرانی فرو پاشید. یعنی شما اواخر قاجار دیگه اصلا مدیریت علم ندارید. با دارالفنون که اقتدار روی کرده خوبی بود، یعنی علم مدرن رو از موضع فناوری بهش نگاه میکردن، اما با بعد از اون دیگه با آمدن در دوران رضا خان به بعد اصلا و فضایی که به وجود اومد، علی مدرس کتاب اون گفتگوهایی رو که مطرح میکنه با دکارت مطرح میشه و اینها برای اولین بار داره میاد، اگر ما یک مدیریت خوبی میداشتیم ما گفتگوهای فلسفی رو در همونجا خوب میتونستیم برقرار بکنیم، اما این نشد و دیگه این نیاز به آسیب شناسی مربوط به خودش داره. این مقداری این بحث رو در اون بخش پایانی کتاب علم و فلسفه دنبال کردیم، اما بعد دنبال بشه پس آنچه نبود که حکمت متعالیه در اول همزمان با دکارت استقرار فرهنگی پیدا بکنه توی جامعه ایران، نه، این طول کشید و وقتی که بعد ثمر میداد اصلا شیرازه مدیریت اجتماعی ما در حاشیه نظام شکستایی که از غرب خورده شد و تحولات سیاسی که به وجود اومد به حدود یک سده ما با یک فروپاشی مدیریت دانش و علم مواجه هستیم. بعضا به عرصه سیاست باز میگرده که بخش قابل توجهیه، یه مقدار هم ممکنه به کوتاهی های کسانی باشه که توی متن این معرفت مستقر بودن و میتوانستن قوی تر عمل بکنن و احیانا عمل نکرد.
خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد. الحمدلله از اون جلسات خیلی خوب و پرباری بوده که هم اساتید مختلف از دانشگاه و مراکز مختلف شرکت فرمودن، هم سوالات متعدد. حالا چند سوال هست که خب دیگه چون فرصتم پایان پذیرفته، من فقط یکیش رو دیگه به عنوان پایان بحث عرض میکنم که دیگه هم سر وقت شروع کردیم، ان شاءالله سر وقت هم تمام کنیم که اگر جناب استاد برنامه دیگه ای هم دارن ما مزاحمشون نباشیم. فقط من یکی دیگه از این سوالات رو مطرح میکنم. باز سوال شده که چه عناصری از حکمت متعالیه، حالا بحث نفس شناسی، حرکت جوهری، اختیار انسان، سفر چهارم اسفار عربه، کدومی از اینا به نظر از تالی تو انقلاب اسلامی ایران بیشتر تأثیر گذار بوده جناب دکتر؟
حکمت متعالیه بنده عرض کردم اصلا فلسفه یه لایه عمیق‌تر و بنیادی‌تر هستش. اون چیزی که مستقیما توی صفحه انقلاب مواجه میشه فقه و فقاهته، اما اون چیزی که فقاهت رو توی نظام دانایی به عنوان یک معرفت علمی تعریفش میکنه و هویت اون رو حفظ میکنه و جزء هیومانیتیز و انسانیات نمیبره و علم میدونه واقعا و از تعریف علم به گونه دفاع میکنه که فقه همچنان علم بماند، نقد به عنوان یک منبع معرفتی معتبر بمانه، وحی به عنوان یک منبع معرفتی معترر بمونه، این حکمت متعالی است. یعنی ارزان و مستقیم هزینه کردیم این مسائل و به جایگاه خودش که نوعی اون بیس و در واقع مبنا و زیر ساخت فرهنگ رو حراست میکنه و شکل میده بهش نگاه کرد. این هست عرض بنده، چون که شما امروز اگر حکمت متعالی رو از عرصه نظام آموزشتون بردارید، روی کردهای هرمنوتیک مفصل محور رو بیارید که همین حوزه علمیتون و حوزه علمیمون آموزش بدیم و طلاب با اون مرانی شروع بکنند و فقه خودشون رو، متن خودشون رو، کتاب خودشون رو و سنت خودشون رو بخوان ببینن و ابژه بکنن، اصلا چه اثری از نه فقه باقی میمونه و نه از نظام آموزشی تاریخی اون باقی میمونه، اینها بنیان کنه. اون چیزی که میتونه از این بنیانهای امروز حراست بکنه این هست. شما وقتی که مارکسیسم هجوم میاره و مباحث نظریه اندیشه دینی رو زیر سوال میبره توی دهه 30 دهه 40 و از دهه 20 به بعد. خب اصول فلسفه و روش رئالیسم که سنگرهای معرفتی تفکر دینی رو حفظ میکنه، این اصول رو نداشته باشید دیگه کجا جا برای فقه مانند اونها باقی میمونه؟
خب خیلی ممنون، متشکر از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حمید پارسانی عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی. یک عرض کردم علی‌رغم مشغله‌ای که جناب استاد داشتن، لطف فرمودن، محبت فرمودن و به درخواست ما در واقع پاسخ دادن برای برگزاری این نشست. الحمدلله همونطور هم که عرض کردم از نشستایی بود که خیلی مورد توجه و استقبال اساتید قرار گرفت و من در حین بحث می‌دیدم خیلی تشکر می‌کردم از مباحث ارزشمندی که جناب استاد مطرح فرمودن. مراکز و بالاخره دانشگاه و جای مختلفی در این نشست همکاری و مشارکت داشتن، مجمع عالی حکمت، انجمن مطالعات سیاسی حوزه، به طور خاص گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، مدرسه علمی دارالمبلغین تحت اشراف از آیت الله مکارم شیرازی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شاهرود، از دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اساتید عزیز حوزه علمیه و مراکز مختلفی که حالا من اگر جایی رو از قلم انداختم عذرخواهی میکنم، چون اساتید رو میشناسم، دوستان زیادی رو دیدم که بیش از 100 نفر امروز در جلسه ما حضور داشتن و الان که به پایان بس رسیدیم تا 70 نفر تو جلسه حضور دارن، به نشون از به هر حال بحث های ارزشمند جان استاد و فضل و در واقع نظر
علمی سال های
اخیر
شما در خدمت بفرمایید. اما شما لطف فرمودید و دوستان عزیز لطف فرمودن اجازه دادن که بنده در محضرتون اجازه دارید در محضرتون باشم. این سال اخیری که فرمودید و توجهی که بنده به نقش فقه داشتم در اینکه انقلاب فاعل مباشرش حوزه فقه هستش، جای دیگه هم مطرح کرده بودم توی مجمع عالی حکمت بود، برداشت هایی می شد که بنده عرض کردم حکمت متعالیه نقشی توی انقلاب نداشته. نه عرض کردم هر کدوم اینا هیچ کدوم علت تامه نیستن، خیلی برای انقلاب خیلی شرایط بد باشه و هیچ چیزی جای حکمت متعالیه رو نبوده توی این مقطع که بگیره و بعید می دونم چیزی بتونه به این سهولت بیاد بگیره و هر چی بخواد بگیره باید عبور بکنه، یعنی هضم بکنه، یه گام جلوتر برداره. اما حکمت متعالیه سهم خودش رو و موضع خودش رو داره و بدون فقه و دانش‌های دیگری که حکمت متعالیه خودش از هویت اونها دفاع میکنه، این انقلاب نه تحقق پیدا میکرد و نه قابل تداوم هستش. اما این به معنای اثبات یکی نفی ما ادا نمیکنه.
خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون، جناب استاد. من خب مجدد از همه عزیزان و جناب استاد تشکر میکنیم و جلسه رو با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان میبریم. انشاءالله هفته آینده ما دو جلسه خواهیم داشت، دو نشست، اول هفته و آخر هفته که اطلاع رسانی خدمت دوستان عزیزمون خواهد شد. جناب استاد مجددا تشکر میکنیم، التماس دعا داریم. سلامت باشید. خواهش میکنم، متشکرم. اساتید عزیز خدا نگهدار همگی.